بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الأمر السابع، هر گشترت و سابع، درسته؟ سادس. الامر سادس، هر گشترت دخول فی الغیر او یکفی التجاوز. عنوان مسئله ما اینه، آیا در قاعده تجاوز دخول در غیر شرطه از مشکوک خارج بشویم، وارد چیز دیگر بشویم؟ میگن دخول در غیر، یا نخیر صرف تجاوز کافیه. مگر اینکه محقق تجاوز دخول در غیر باشد. فی المسئله قولان. قول اول این است که در قاعده باید از آن مشکوک وارد جزء بعدی بشویم. قول دوم این است که مجرد تجاوز کافیه، الا مگر اینکه تجاوز بستگی داشته باشد که بر غیر داخل بشویم. در مسئله دو قوله. آقایان اگر رسائل را هم مطالعه بفرمایید، در رسائل هم همین مسئله مطرحه، هر گشترت دخول فی الغیر او یکفی التجاوز. اللهم، مگر اینکه تجاوز ممکن نشود الا بالدخول بالغیر، و الا اگر تجاوز بدون دخول در غیر بشود برای ما کافیه. مسلما در این مسئله دو قوله. ما اگر بخواهیم این دو قول را بررسی کنیم، باید روایات را بخوانیم، ببینیم از روایات چه استفاده می شود. آیا از روایات استفاده می شود دخول در غیر؟ ما دامی که در غیر داخل نشده باید برگردد. قاعده تجاوز در جایی است که در غیر داخل بشود، و اگر داخل نشد باید برگردد. یا نخیر صرف تجاوز کافیه ولو در غیر داخل نشود. اللهم که تجاوز بستگی داشته باشد بر دخول بر غیر. روایات را من چهار دسته کرده ام. اول آقایان چهار عنوان را بنویسید. الطائفة الاولى ما يدل على كفاية المزي، این طائفه اولاست. روایت محمد ابن مسلمه، دلالت بکند که صرف مزی کافیه. الطائفة الثانیه، نخیر صدر و ذیل، دلالت دارد که باید در غیر هم داخل بشود. درست نقطه مقابل اول. اولی میگه صرف مزی کافیه، اما طائفه دوم میگد صدر روایت، ذیل روایت اصرار دارد که حتما باید تجاوز کنی و در غیر اون مشکوک داخل بشوی. طائفه اول یک روایت محمد ابن مسلم میخونیم، اما طائفه دوم دو روایته. یکی روایت زرارت ابن اعین است، دومی هم روایت جابر ابن اسماعیل. اصرار دارند که هم صدر روایت هم زید روایت بر دخول. الطائفة الثالثة، البته می خودم ها. الطائفة الثالثة، صدر روایت دلالت بر دخول دارد، حتما بگد از آن مشکوک بر غیر مشکوک وارد بشوی، اما زیلش بگد صرف تجاوز کافیه. فسارت روایات علا طوائف ثلاثه، سه طائفه شد. ببینیم سه طائفه را حفظ کردیم، الان میخونیم. الطائفه الاولى ما يدل على كفاية المزي، روايته محمد بن مسلم. الطائفة الثانية رواية زرارة هست و رواية جابر بن اسماعيل، این میگد دخول در غير شرطه، هم در صدر روایت هم در زیل روایت. اما طائفه سوم که روایت ابن ابی یعفوره که بعدها هم این روایت را خواهیم خواند انشاءالله، صدرش بگد بگد از آن مشکوک وارد بشود به غیر مشکوک، اما زیلش بگد فقط تجاوز برای شما کافیه. اذا علمت و وقفت على الطوائف الاربع، الان من روایات را بخوانم، لطف کنید من روایت اول را بخوانم از کتاب شما. این روایت اول روایت محمد ابن مسلم، رواه محمد ابن مسلم. آقایان میگن مدرک روایت بفرمایید، وسائل جلد 5 باب 23 از ابواب خلل حدیث 2. عن ابی جعفر کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضه کما هو. کل ما شککت فیه مما قد مضا، هر چیزی که شک کردید و ازش گذشتی، فمزهی کماهو، ولش نکن، ولش کن، دست بش نزن، انشاءالله صحیحه. اگر این روایت میزان باشد صرف تجاوز کافیه، دخول در غیر لازم نیست. ببینید کل ما شککت فیه مما قد مضا فمزهی، اون را گذرا قرار بده. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله گلپایگانی چنین معنا میکرد در این موارد، فمزه گذرا قرار بده، تعبیر فارسی خوبی داشت، فمزه اون را گذرا قرار بده، کباهو همین جوری که بوده و رها کن، انشاءالله درسته. دیگه نمیگد بشرط این که در دیگری هم داخل بشوی. این طائفه اول. الطائفه الثانیه، دو تا روایت بود، یکی روایت زرارت ابن اعین، دیگری هم روایت جابر ابن اسماعیل، عرض کنم اسماعیل ابن جابر. این دو روایت خیلی عجیبه، هم صدرش و هم زیلش میگد مجرد تجاوز از مشکوک کافی نیست، حتما باید در دیگری هم وارد بشوی. البته این روایات را قبلا خواندیم، حتی موقع خواندن تذکر دادیم، مراجعه بفرمایید. روایت زراره، رجل شک فی الاذان وقد دخل فی الاقامه، شک فی الاذان دخل فی الاقامه، قال فیمزی. رجل شک فی الاذان والاقامه بعدما کبر، گفت الله اکبر، قال یمزی. این صدر روایت. زیلش، یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره، دخلت في غيره فشكك ليس بشيء. صدرش در مقام مثال یه شک فی الاذان بعد ما دخل فی الاقامه، شک فی الاقامه بعد ما کبر. زیدشم که ضابطه کلی هست میگه دخل فی غیره. و اما روایت جناب اسماعیل ابن جابر، البته گفتیم این دو روایت شبیه همن. زراره خیلی سؤال کرده، اسماعیل کمتر. رجل شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمزی. خب بعد ما سجد دخول در غیره، از این دیگه روشنتر نمیتونه بگه. عرض کردم خدمتون که این شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمزی، و قد صرح بالدخول بذکر موضع الشک و زمانه جاء فی زیلها کل شیء شک، کل شیء فیه شک مما قد جاوزه و قد دخل فی غیره فلیمزه. اینن این دو روایت شبیه همن، صدری دارن مثال بیزند، زیلی دارن ضابطه کلی. این دو روایت شبیه همن، صدری دارن مثال میزنن، زیلی دارن ضابطه کلی. ضابطه زراره این بود که اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره. ضابطه ای که اینجا هست اینه، کل شیء فیه شکه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمز علیه. الهنا تم الطائفتان. طائفه اول میگد مزی، طائفه دوم صدرن و زیلن میگد حتما دخول. بقیه الطائفت الثالثه، اون کدومه؟ صدرش اصرار دارد دخول در غیر، زیلش نه. این روایت بفرماید اسمش ابن ابی یعفوره که بعدها این روایت محل بحثه. روایت اینه، اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره. ضمیر غیره برمیگردد به وضوء. اذا شککت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشی. صدرش دخول داره، زیلش ابدا. انما الشک اذا كنت فی شیء لم تجزه. چقدر ائمه اهل بیت بزرگوارن قواعد کلیه را برای ما مطرح میکنن. ملاحظه فرمودی هم در روایت زراره زیلش ضابطه بود، هم در روایت اسماعیل ضابطه بود، همینجا هم ضابطه است. انما الشک اذا كنت فی شیء لم تجزه. این سه دسته روایت آشمم دا کتابتون رو بگیرید. حالا چه کارش کنیم؟ شما آقایانی که انشاءالله در بصیر اجتهادید بفرمایید چه کار کنیم اینجا؟ فکر کنید، کمی فکر کنید. اولا باید شما از من سؤال کنید که جایی هست که انسان تجاوز کند اما دخول در غیر نباشد، اصلا جایی هست؟ این سؤال رو باید از من بکنید. من این سؤال را جواب میدم، سؤال دوم بنده را شما جواب بدید. اما این سؤالی که میفرمایید که آیا جایی هست که تجاوز باشد، مزی باشد اما دخول در غیر نباشد، چطور؟ فرض کنید انسان خودش را رو به قبله میبیند، نه تسبیحی دستشه، هیچ، رو به قبله. شک میکند که آیا سلام گفتم یا نگفتم. در اینجا تجاوز هست اما دخول در غیر نیست. فقط رو به قبله هستم و نه تسبیحی دستمه و نه سبحان الله بگم، لبها را دوختم به قبله نگاه میکنم. در اینجا تجاوز هست، از نماز آمدم بیرون، خودم را در حال فراغ میبینم اما دخول در غیر نشده. تنها موردی که میشود پیدا کرد همینه. این بحث مفصلی که ما داریم فقط در این مورد میتواند اثر بخش باشد و الا اگر این مورد را کنار بگذاریم هیچگاه بگو تجاوز جدا از دخول در غیر نیست. فقط همین مورد است که انسان خودش را در حال فراغت از نماز ببیند، که از نماز فارغ شده، رو به قبله هست، هیچ کاری را هم مشغول نیست. در اینجا آقایان میگن بر اینکه تجاوز هست اما دخول در غیر نیست. و شک و شک و شک فی التسلیم که آیا سلام گفتم یا نگفتم. در حال فراغ از نمازم شک دارم که آیا سلام گفتم یا نگفتم، اینجا تجاوز هست چون فارغ از نمازم، اما دخول در غیر نیست. اللهم شما اینجا هم بگید چرا دخول در غیر هم هست. اون کدومه؟ اون کدومه؟ همین حالت سکوتی که انسان دارد رو به قبله نشسته است و حرف نمیزند، این غیر است دیگه، غیر بالاتر از این که نیست. بنابراین این نزاع را ما جمع‌بندی کردیم، دیدیم اصلا مصداقی ندارد تا بریم دنبال این روایات. اون کس که بگد دخول در غیر شرطه، دلیلش این روایات. اون کس که بگد دخول در غیر شرط نیست، بگد کلمه دخول واردون مورد الغالب، واردون مورد الغالب، قید غالبی مفهوم نداره. مثل وربائبکم اللاتی فی حجورکم، میگیم اصلا این ادله شما خیلی مهم نیست، چه اولی را بگیریم. بگیم بر این که روایات دخول را شرط کرده است و دخول شرطه، چه بگیم نه دخول از قبیل قید وارد در مورد غالبه. برای شما جایی پیدا کن که تجاوز باشد اما دخول در غیر نباشد. توجه کردی؟ فرض کنید من گفتم الحمدلله رب چیز، خودم را در اثناء نماز میبینم ولی نمیدارم اهدنا الصراط المستقیم را گفتم یا نگفتم. این فقط در چنین موردی میشود پیدا کرد که انسان خودش را در حال سکوت ببیند. عرض کردم خدمتون که به نظر بنده، عرض کردم اگر شک در وجود باشد یا شک در صحت باشد، در هر دو دخول در غیر شرطه. چرا؟ اصلا تجاوز بدون دخول در غیر محقق نمیشه. خواه شک در وجود باشد که آیا گفتم یا نگفتم، یا شک در صحت باشد در اثناء نماز، خودم را در حال سکوت میبینم نمیدارم اهدنا الصراط المستقیم را گفتم یا نه. اینجا نمیگن این آدم تجاوز عن محله، از محل نمیگن تجاوز کرد، هنوز ایستادم. فقط جایی که میشود انسان بحث کند آخر نمازه. آخر نماز اگر خودش را در حال فراغ ببیند عرض کنم ممکنه بگیم قاعده تجاوز در اینجا چاره، یا بگیم دخول شرط نیست، یا اینکه بگیم همین حالت خودش دخوله. تلقص من جمیع ما ذکرنا، یادداشت کنید، اگر شک ما در وجود مسلمن دخول در غیر شرطه. چرا؟ میگه تجاوز عن محله، شک در وجود باید تجاوز از محلش باشد. آیا ممکن است تجاوز از محل باشد اما دخول در غیر نباشه؟ تکرار میکنم، اگر شک ما در وجود مسلمن، شک در وجود، شک در محل، تجاوز از محل، اگه بخواد از محل تجاوز کند باید در دومی داخل بشه. اگر شک در صحت در اثناء نماز، اون هم تجاوز صدق نمی کند. اگر گفت نشسته است یا ایستاده است، آیا اهدنا الصراط المستقیم گفتم یا نه، در حال سکوت بود، نمیگن این آدم تجاوز عن، تجاوز صدق نمی کند. فقط در یه مورد باقی میماند، اون آخر نماز است، ممکنه بگیم اون سکوت ممتد، نه که از نماز آمده بیرون، اون سکوت ممتد برای انسان کافی باشه. جمع‌بندی کنم درس را، اجازه بدید من جمع‌بندی کنم، یک، آیا تجاوز کافی است یا دخول در غیر شرط؟ قولا، قول اول این است که تجاوز کافیه، اللهم، مگر اینکه تجاوز متوقف بر دخول در غیر باشه. المطلب الثانی، روایات ما سه دسته شد. دسته اول گفت مزی، دسته دوم صدرن و زیلن گفت دخول، دسته سوم فقط صدرن گفت دخول اما زیلن دخول نگفت. مطلب چهارم میگیم هاهنا سورن ثلاثه، یک، شک در وجود، شک در صحت در اثناء نماز، شک در صحت بعد از نماز. اگر شک در وجود، این باید از محل بگذرد، گذشتن از محل نمی شود مگر این که در دیگری داخل بشود. در شک در وجود محال است تجاوز صدق بکند اما داخل در غیر نباشه. میگه تجاوز عن محله، دارد گنوت میخوند نمیدوند حمد را خونده یا نه. تجاوز از محل، ممکن نیست مگر اینکه در دیگری داخل بشه. شک در صحت، لطف کنید من، شک در صحت اگر در اثناء نماز، اونجا هم ممکن نیست. مثال بزنید، شک دارم که اهدنا الصراط المستقیم گفتم یا نه، صحیح گفتم یا نه، ببخشید، صحیح گفتم یا نه، اما در حال سکوتم، اینجا تجاوز صدق نمی کند، حتما باید چه کند؟ برگرده. اما اگر شک در صحت باشد، در نهایت نماز باشد، ممکنه بگیم اون حالت سکوت خودش یک نوع دخول در غیره. فتبین بر این که این مسئله، خبرش رو بفرمایید، قلیلت الفائده، فائده اش کمه. در صد مورد جایی پیدا نمی کنه که تجاوز باشد و دخول در غیر نباشد. آقایان هر سه صورت را حفظ کنید، در شک در وجود حتما دخول در غیر محققه، شک در صحت اگر در اثنا باشد اون هم مسلما دخول در غیر شرطه، اما اگر شک در صحت بعد از نماز باشه، خودش را در حال فراغ میبیند، نمیدوند سلامش را گفت یا نگفت، صحیح گفت یا نگفت، ممکنه بگیم همین سکوت طولانی کافی در دخول در غیره. آخر الکلام، هذه المسئله قلیلت الفائده، جایی نداریم که ما واقعا بتونیم، مگر همین مثالی که حضرت امام این مثال را برای ما زد یا یکی از شاگردان ایشان، مثال همین که انسان خودش را در حال فراغ از نماز ببیند و شک در وجود گذشته یا صحت گذشته بکند، مگر همینجا، و الا در بقیه موارد تجاوز بدون دخول در غیر شرط نیست. خب الله مگی کرمانشاهی اشکالی داشتن، بفرمایید. با این جدیت که شما میگیشون چه گفتن؟
میگه بین تشهد و سلام.
بله.
بین تشهد و سلام اگر شک بکنه تجاوز هست دخول در غیر نیست.
بله بله. بین تشهد و سلام اگر سکوت کنه؟
بله.
نه سکوت کند. اون موقع شک کند که آیا تشهد را گفته یا نگفته؟ یا صحیح بوده یا نه؟ در حد تجاوز صدق نمی کند، هنوز محل دیگه تجاوز صدق نمی کنه. فقط یک مورد می ماند، اون بعد از نماز خودش را در حال بیرون رفتن می بیند، ولی در جزء اخیر شک دارد، اما وجودن او صحتن. الامر السابع، الامر السابع، امر هفتم، بنابر این که دخول در غیر شرطه، یا بگیم تجاوز کافیه، اما تجاوز بدون دخول در غیر ممکن نیست. مراد از غیر چه غیریست؟ هاهنا احتمالات اربعه، چهار تا احتمال داره این غیر. یک، اذا دخلت فی الغیر، بگه مراد از غیر ارکانه، غیری باشد که اگر یقین داشته باشد نیاورده نتواند برگرده، غیری باشد که اگر بداند که نیاورده نتونه برگرده. مثالش شک فی القراءه بعد ما رکع، رکوع، رکوع چیزیست که اگر در حال رکوع بدانم که قرائت را نخونده ام نمیتونم برگردم، تا چه رسد حالت شک. اگر یقین داشته باشم که اون قبلی را نیاورده ام نمیتونم برگردم، تا چه رسد حالت شک. بگه مراد از اون غیر عبارت از غیری که رکن باشد، لو علم بترکهی لما تمکن من ادائهی من جبرانهی، جایی که علم داشته باشد نتوند صورت شک به طریق اولا. این یه قول. قول دومی این است که نه، مقدمات کافی نیست، هر جزئی از اجزای نماز میتواند غیر باشد الا المقدمات. مثال بزنید. یک سوال میکنم میبینم چقدر مطالعه شده. مثال بزنید، الهوی، درم میرم به سجده، شک بکنم که آیا رکوع کردم یا نه، این کافی نیست. چرا؟ هوی خودش جزء مقدماته. یا دارم از سجده میام بالا، عرض کنم خلاف هویه، عرض کنم قیام نیم قیام، وسط قیام شک دارم که آیا سجده کردم یا نکردم، این کافی نیست. کل جزء من اجزاء الصلاة کاف فی الدخول فی الغیر الا المقدمات. دو مثال، کد هوی الی السجود او القیام من السجود، نیم خیزم نمیدونم سجده دوم کردم یا نکردم، اینجا دخول در غیر نیست. سه، کل جزء مرتبط مع الجزء الاخر، میزان این است که بین جزء مشکوک و جزء مدخول ارتباطی باشه. چرچ کردم ارتباطی بین جزء مشکوک و جزء مدخول، یک طرف گفتم مشکوک، یک طرف گفتم مدخول، بین همه ترتب باشد، بین همه ترتب باشد، که ترتب سوره الالحمد اینو ترتب داره، که ترتب اهدنا الصراط المستقیم بر مالک یوم الدین، همین مقداری که مشکوک و مدخول با هم ترتب شرعی داشته باشد. خرجه اگر آمد مدخول ما ترتب شرعی نداره. مثال بزنید، مدخول ما ترتب شرعی نداشته باشد. مثال بزنید، وسط حمدم میگم الحمدلله رب العالمین، نه جزء نمازا، الحمدلله رب العالمین، شک دارم که آیا اهدنا الصراط المستقیم گفتم یا نه، این کافی نیست. چرا؟ چون مدخول مترتب بر مشکوک نیست. ذکر الله حسن فی کل حال، بنابراین باید بین مشکوک و مدخول دو کلمه را بگو، مشکوک و مدخول باید ترتب شرعی باشد، و الا در اثناء تسبیحات گفتم الحمدلله ارتباطی به ما قبل ما بعد نداره، باید اینها ارتباط داشته باشد. قنوت خوبه، قنوت مترتب است بر هم. الهنا ترتب، الهنا اتزه اقوال ثلاثه، بشمارید، القول الاول ارکان. چطور معنا کردیم؟ گفتیم اگر بدانم نیاوردم نتوانم تدارک کنم، به طریق اولا اگر شک داشته باشم نتونم. دو، گفت همه چیز کافیه، مقدمات کافی نیست، کل هوی و القیام. سه، گفت بین همه ترتب باشد، بنابراین اگر در اثناء نماز کسی بگد الحمدلله رب العالمین در جزء قبلی شک کند، این کافی نیست. چرا؟ چون الحمدلله مترتب بر قبلی نیست. چهارم کمی دقت داره، این ستا راحت الحلقومه، چهارم کسی کمی دقت دارد، عربیش بنویسید الرابع ان یکون سبق الاول یعنی مشکوک شرطن فی صحت الثانی و ترتب الثانی علی الاول شرطن فی صحت الاول. دور نیست ها، دور نیست. یه بار دیگرم میخونم، صحت الاول، ببخشید، سبق الاول که همان مشکوکه، سبق الاول شرط لصحة الثاني وترتب الثاني على الأول شرط لصحة الأول. إن با قول سوم کمی فرق دارد. قول سوم میگه صرف ترتب کافیه. میگه نه، ترتب کافی نیست، باید به گونه ای باشد که صحت اولی بر دومی موقوف باشه، دومی هم موقوف بر سبق این باشد، مثل اجزاء حمد. اجزاء حمد از این قبیله. الحمدلله رب العالمین، این سبقش شرط مالک یوم الدینه. مالک یوم الدینم شرط صحت اولیه. و الا اگر بگد الحمدلله رب العالمین مالک یوم الدین نگد، نمازش باطله. علاوه بر ترتب صحت هم دیگر را داشته باشد. سبق اولی شرط صحت دومه دیگه، در دومه سبق نمیگم، ترتب دومی هم شرط صحت اولی کرد. هم خرج القنوت، من اگر خودم را در حال قنوت ببینم، صحت حمد موقوف بر قنوت نیست. کسی اگر قنوت بگیرد یا نگیرد حمدش صحیحه. بنابراین اگر من در حال قنوت شک کنم که آیا سوره را خواندم یا نخواندم، این کافی نیست. چرا؟ این یشترط ان یکون سبق الاول شرطا لصحت الثانی، این خوبه. اما وجود ثانی اولی خوبه. سبق الاول شرط لصحت القنوت، این خوبه، دومی خوب نیست. اما عرض کردم صحت اول موقوف بر قنوت نیست، ترتب قنوت شرط صحت قل هو الله نیست. دیگه قل هو الله نمیتواند، اگر شکی شک در قل هو الله کند و در حال قنوت باشد کافی نیست. چرا؟ قاعده را بگید. سبق الاول شرط لصحت الثانی، این خوبه. تا حمد را نخوانم قنوت صحیح نیست. اما دومی ترتب الثانی علی الاول شرط لصحت الاول، نه، قنوت نباشد نماز من صحیحه. فتلخص ان هنا اقوالا اربعه فی الدخول، یک یک الارکان، دو خروج المقدمات، سه ترتب باشد بینهما، حتی قنوت را هم میگیرد چون قنوت مترتب بر قل هو الله. چهارم نه، تنها ترتب نیست، باید بینهما ارتباط تنگاتنگ باشد. سبق اولی شرط دومیه، ترتب دومی هم شرط اولی، قنوت چنین نیست. حالا حق کدامه؟ این بستگی دارد. سروران روایات را مطالعه کنید، روایات را خوندیم، ببینیم کدام یک از این اقوال را روایات تأیید میکند. انشاءالله فردا.